کنند.
آقای جلیلی در ضمن صحبت‌هایش که نباید در حوزه اقتصادی کشور را معطل 3-4 کشور خارجی گذاشت، به این کنایه همتی نیز پاسخ داد.
نه اینکه کشور معطل بشه، بعد مثلا بگن مثلا اینا ببینید میخوان که مثلا چه می‌دونم برن حسینیه تو کاخ سفید درست. این چیزای موهوم چیه؟ من واقعا خواهش میکنم با یک لولوهای الکی اصلا شما نیاز نداری به این.
در مناظره دو برخی رقیبان انتخاباتی رقابتی را در شمار زنانی که قرار است به عنوان اعضای کابینه انتخاب شوند کلید زدند. آقای مهرعلیزاده گفت در دولتش 3 وزیر زن خواهد داشت.
در دولت خودم 3 نفر از بانوان رو به عنوان وزیر معرفی خواهم کرد.
آقای همتی هم گفت از 5 زن در کابینه‌اش استفاده می‌کند.
زنان مچه. من تو زنان در کابینه‌ام 5 حداقل زن خواهم داشت.
آقای قاضی‌زاده هاشمی البته با تنزی نرخ بکارگیری زنان در پست‌های مدیریتی را به حدی رساند که دیگر بالاتر از آن امکان پذیر نباشد.
من چون دیدم توی جمع بحث بکارگیری بانوان همینجوری نرخش کم کم داشت بالا میره، می‌خواستم بگم مثلا کل کابینم رو خانوما میذارم که دیگه دستی بالاتر از دست من نباشه که از 3 نفر و 5 نفر و 6 نفر برسیم. این تلقی ایجاد کردن برای خود اون بیننده هم محل سواله، چون موضوع شایسته سالاری است. من کسی هستم که رئیس ستادم یه بانو مادر 3 فرزنده.
تک پرانی ها و مطلق گویی هایی که با ایجاد فضای روانی میتواند بحث های اصلی و بنیادین مناظره ها را به حاشیه ببرد، بازنده اصلیش مردمی هستند که میخواهند در این فرصت کوتاه تبلیغاتی نامزد اصلح را گزینش کنند تا بلکه شرایطشان به ویژه در معیشت از آنچه که هست بهتر شود.
رأی من مدیریت جدیدی بر اقتصاد و کشورم حاکم می کند.
پس در حضور پرشورم درست انتخاب می کنم.
ما ایرانی ها قابیم و گرم پروازیم، به هر میدانی سرافرازیم، داریم دنیامونو می سازیم.
به نظر من این کاریز کاملا شدنی، یعنی اگر واقعا یک دولتی سر کار بیاد که مسئولین بالای دولت اعتقاد به جوان‌ها داشته باشن، اطمینان به جوان‌ها داشته باشن، همچنانی که امام بزرگوار داشت و کار رو پیش برد با جوان‌ها، اگر یه چنین دولتی سر کار بیاد به نظر من مشکلات خیلی زود حل خواهد شد. همه این مشکلات که امروز جلوی چشم ماست.
خب خانم بلندیان، اگه بخوایم خلاصه ای از نظرات نامزدهای دیگر رو در واقع مطرح کنید، به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
آقای رضایی دیروز حرفش این بود که با شعار و حرف نمیشه مشکلات رو برطرف کرد. میگفت امید دیدنیه نه گفتنی. میگفت میتونه با استفاده از یارانه پنهانی که الان داره در اختیار اقشار مرفه جامعه قرار میگیره وعده‌هاش رو محقق کنه. مثلا میتونه یارانه 450,000 تومانی بده، مسکن ارزان در اختیار افراد نیازمند قرار بده، به خانم‌های خونه‌دار حقوق بده و کسب و کارهای خونگی راه بندازه، سهام صنعت نفت رو توزیع کنه. ایشون میگفت با توجه به ارتباطاتی که در مدیران از جناح‌های مختلف داره میتونه اصلاحات رو از درون قدرت انجام بده.
مثل اینکه برخی از نامزدها راجع به منابع وعده‌های آقای رضایی انتقاد داشتن.
درسته، آقای زاکانی و آقای همتی گفتن که این عدد 137 میلیارد دلاری که آقای رضایی دربارش حرف زده باید توضیح داده بشه که منبعش کجاست. که آقای رضایی گفت آماریه که بانک جهانی و یکی دو جای دیگه منتشر کردن که حالا چون وقت میگیره من وارد جزئیات نمیشم. آقای همتی حرفشون این بود که ریشه آسیب‌های اجتماعی ساختارهای غلط اقتصادیه. میگفت توزیع سمت‌ها بر اساس شایستگی باید باشه. درباره تحریم‌ها گفت که ما باید تحریم‌ها رو برداریم، چون تحریم‌ها سرمایه گذاری رو کم کرده و خیلی از مسائل اجتماعی امروز به خاطر تحریم‌هاست. انتقاد داشت از مجمع تشخیص مصلحت نظام که چرا FATF رو تصویب نمی کنه. در مقابل این نگاه ما نگاه آقای جلیلی رو داشتیم که ایشون می گفت باید تحریما رو برداشت، اما نباید سرنوشت کشور رو به مسائلی مثل FATF و یا چند تا کشور اروپایی گره زد. حرف آقای جلیلی این بود که ما باید از ظرفیت داخلی خودمون و کشورهای دیگه جهان، مخصوصا همسایه ها، برای صادرات استفاده کنیم. ایشون میگفتش که ما باید کارهای نمایشی و تعارفات رو کنار بذاریم. گفت که نقش رئیس جمهور خیلی مهمه، چون رئیس جمهوره که میتونه تعاملات بین بخشی ایجاد کنه. به طرح سلامت ایشون ایران ایراد گرفت و گفت کار نمایشی بوده که الان متوقف شده.
خیلی متشکرم. موارد زیادی هست. اجازه بدید که فاصله کوتاهی بگیریم، بریم صحبت‌های مردم رو درباره مناظرات بشنویم. باز هم با شما خواهیم بود.
یه موضوعی رو مطرح کنن، همه به اصطلاح این ریاست جمهوریایی که کاندید شدن در موردش چیکار کنن، صحبت بکنن، تا بعد معلوم میشه که چی کسانی نسبت به اون موضوع عمیق هستن، یعنی ذهن روشنی نسبت به اون مسئله داره، و یا این که نه، ذهن تاریکی از اون مسئله داره.
پیشنهاد دارم که در مناظره آینده و با اطلاع قبلی به هر کدوم از کاندیداها بگید 5 نفر از اعضای کابینهشون رو معرفی کنن.
با هر هیچ نهادی رو به پیشرفت و سعادت نمیرسه الا به عمل.
صورت مسئله اصلی رو اونا پاک بکنن، یعنی هر گونه که سوالی که از اینا شد از این عزیزان، متاسفانه به جای اینکه جواب اون سوال رو بدن رفتن تو حاشیه و اصلا مسئله رو عوض کردن. حالا بازم از نسبت به مرحله اول از اینکه تذکراتی بهشون داده شده بود یه مقدار بهتر شده بود، میشه قابل قبول تر بود.
خب خانم بلندیان، از آقای همتی و رئیسی و جلیلی و رضایی و آقای مهرعلی‌زاده اگه اشتباه نکنم مطالب رو گفتید و همینطور الان نقاط اختلافشون رو. آقای زاکانی و قاضی‌زاده چه مطالبی رو مطرح کردن؟
نکته‌ای که شاید نقطه ثقل صحبت‌های آقای زاکانی بود بحث مبارزه با فساد بود. ایشون میگفت که خیلی از مسائل اجتماعی و حتی ورزشی ریشه در بی‌عدالتی داره. میگفت خوی اشرافی‌گری در برخی مدیران کنونی وجود داره که باعث بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ماست و اون دولتش رو از موضع اشرافی به موضع نوکری مردم میرسونه، راه فساد رو میبنده، نظارت مردمی رو افزایش میده، برای سلامت برنامه یه جامعه داره. میگفت کسایی که اینجا هستن باید جوری حرف بزنن که با عملکردشون همخونی داشته باشه. آقای قاضی‌زاده هاشمی هم بر رویکردهای رئیس جمهور تاکید داشت و میگفت اقتصاد کشور باید هم درونزا و برونگرا باشه. وزیر خارجه باید یک تاجر موفق بین‌المللی باشه و رتبه بندی سفارتخونه‌ها باید بر همین مبنا، یعنی حجم تجارت باشه. آقای قاضی‌زاده درباره 1500 شرکت دولتی و خصوصی هم طرح جدیدی داشت و میگفت این شرکت‌ها حیات خلوت دولت‌ها شدن و ما باید برای مدیریت این شرکت‌ها از اساتید دانشگاه استفاده کنیم. درباره حذف کنکور و همچنین تبدیل سربازی کنونی به سربازی حرفه‌ای صحبت کردند و اینکه برای هر شهر مشاغل خاصی رو در نظر دارن.
خیلی متشکرم از شما خانم بلندیان. خلاصه‌ای بود از صحبت‌های 7 نامزد در مناظره 3 ساعته دیروز و بسیار سپاسگزارم از شما مردم خوب که همراه ما بودید. شما پیامک موسی 1610. روز خوش. خدا حافظ.
موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله.
السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز. ساعت 8:40 چهارشنبه 19 خرداد ماه 1400 شمسی و 28 روز از شوال 1442 هجری قمریه و خیلی متشکرم که امروز هم در این صبح زیبای خرداد ماهی تصمیم گرفتید که در کنار ما باشید و رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو بشنوید. نوبت کاری اول ما از ساعت 6 بامداد شروع شده و تا ساعت 14 هم ادامه خواهد داشت و تا لحظات و دقایق دیگه برنامه دلیل آفتاب رو تقدیمتون میکنیم. از ساعت 9:05 هم برنامه حساب و کتاب رو تقدیمتون میکنیم و توی این برنامه به مصادیق حق و ناس میپردازیم. علاقمندان برنامه سلام زندگی از ساعت 9:30 میتونن این برنامه رو به مدت 80 بشنوند. ساعت 10:55 هم در کلام امام برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو مرور میکنیم. از ساعت 11:00 to 11:15 در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار میگیریم و از 11:15 هم در برنامه معیار با معیارهای انتخاب اسلحه برای انتخابات ریاست جمهوری در کلام ناب امام راحل امام خمینی قدس سره شریف و مقام معظم رهبری مدت ظله العالی بیشتر آشنا خواهیم شد. از ساعت 11:30 در برنامه یاد یاران یاد شهدای گرانقدر رو زنده می کنیم و با سیره این عزیزان بیشتر آشنا می شیم. ساعت 11:50 در برنامه جرعه شرح احادیث کتاب اصول کافی رو در بیان حجت الاسلام قفرانی میشنویم. برای ساعت 12 شما عزیزان هم برنامه بربال سخن رو در نظر گرفتیم. توی این برنامه حجت الاسلام و المسلمین رفیعی اشاره میکنند به اهمیت شناخت حربه ها و ابزارهای دشمن. راه روشن رو ساعت 12:30 میتونید بشنوید و در این برنامه هم با ویژگی های رئیس جمهور بیشتر آشنا میشیم. ساعت 12:40 برنامه از آنگاهی ظهر امروز رو تقدیمتون میکنیم با عنوان تا آسمان و در این برنامه هم به استقبال لحظه ملکوتی از آن ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 13:06 میریم. ساعت 13:20 برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم و بعد از اون هم علاقمندان کتاب و کتابخوانی ساعت 13:40 میتونن شنونده قسمت 24 روایت کتاب فرنگیس باشند و حسن ختام برنامه های خودمون در این نوبت کاری رو هم 13:55 تقدیمتون میکنیم و در پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو مرور خواهیم کرد. انشاءالله فرصت همراهی ما رو داشته باشید، این برنامه ها رو بشنوید و اگه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم در موردشون داشتید لطفا ما رو در جریان بگذارید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارفه. در کنار این تلفن ها تلفن سرقمی بدون پیش شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتونه که میتونید در کنار پیشنهادها، انتقادها و نظرهای ارزشمند خودتون قطعی یا اختلال در فرستنده های محل زندگی خودتون رو هم به همکاران خوبم اطلاع رسانی بکنید. دوستان عزیزم پیگیری میکنن که انشالله کیفیت برنامه ها در محل زندگی شما هم به حد مطلوبی برسه. بسیار خوب، برنامه های خودمون رو ادامه میدیم با برنامه دلیل آفتاب که به مدت 19 تقدیمتون میشه و در این برنامه مروری میکنیم به تاریخ کشورمون و به موضوع تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور امام خمینی قدس سره شریف میپردازیم.
در آن هزاره خاموشی، کسی به عشق نمیتابی.
یک حالت انعطافی
در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتواند در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار آقا،
دلیل آفتاب.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار.
این قسمت عبور از بن‌بست.
زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها. زمین شکفت و زمان گل کرد.
سال 1360 مجلس شورای اسلامی قانون اراضی شهری را تصویب می‌کند و به شورای نگهبان می‌فرستد، اما اعضای شورا بعضی مفاد آن را مخالف شرع تشخیص می‌دهند. نمایندگان مجلس که بر مصوب خود اصرار دارند از طریق رئیس مجلس نامه‌ای به امام می‌نویسند و موضوع را در میان می‌گذارند. امام در پاسخ می‌نویسد: آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن.
وقتی که یک حکومت مذهبی مثل حکومت ما تشکیل میشه، حکومت اسلامی مسائل ثابتی داره که اینها رو که نمیشه با آسونی دور زد. قوانین میخوان بگذرانن باید با اینا در تضاد نباشه. قانون اساسی هم همینطور. ما سالهای اول انقلاب گرفتار شده بودیم. شورای نگهبان به حق و به خاطر تشخیصی که میداد در مورد قانون اساسی و احکام اسلامی با مصوبات مجلس مخالفت میکرد. بسیاری از لوایح مهم ما مونده بود و زمین معطل شده بود.
سال 1366 اختلافی دیگر بین شورای نگهبان و مجلس رخ میدهد که سبب میشود رئیس مجلس به همراه رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس دیوان عالی کشور و حجت الاسلام سید احمد خمینی نامه‌ای به امام بنویسند و از ایشان بخواهند برای حل عملی این گونه مسائل مرجعی را تعیین کند. امام 17 بهمن 1366 در پاسخ به نامه مسئولان کشور دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت های لازم رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می نماید تا گزارش جلسات به این جانب سریع‌تر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ایست که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خیش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ایست که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سؤال برد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال می خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.
در این محضر مقدس عرض می کنم. مدتی پیش در همین حسینیه من تقاضا کردم از خدمت جناب عالی که کمک بفرمایید که بعضی از معضلاتی که در جامعه وجود داره به خاطر بعضی از اختلاف نظرها رفع بشه، که به حمدالله ما امروز شاهد رفع بسیاری از اونها هستیم. با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت مشکل قانونگذاری و اختلافاتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبانگاهی بروز میکرد، ما از این به بعد دیگه مشکلی نداریم و با راهنمایی هایی که فرمودید اختلاف نظرها و سلیقه ها به حد اقل تنزل کرده و مواد کمی است که نیاز به قضاوت مجمع داره.
یک سال بعد امام خمینی در 8 دی 1367 به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پیام می‌دهد. امام در پیام خود با اشاره به پایان یافتن جنگ بر طرح مسائل از طریق مجاری قانونی تاکید می‌کند و اصلاح آیین‌نامه مصوب مجمع را خواستار می‌شود. آیت الله خامنه‌ای امام جمعه تهران در نخستین خطبه‌های نماز جمعه بعد از صدور این پیام توضیح می‌دهد.
پیام دیگر امام عزیزمون پیامی بود که به مجمع تشخیص مصلحت دادن در اواخر هفته گذشته که اون هم پیام بسیار مهمی است، به مناسبت این که آیین‌نامه قبلی مجمع تشخیص مصلحت رو امام تایید فرمودن، چون در اول تشکیل مجمع تشخیص مصلحت ما در اون مجمع یک آیین‌نامه ای رو تدوین کردیم و حدود اختیاراتی رو برای مجمع طبق بیاناتی که قبلا امام فرموده بودن معین کردیم، اون آیین‌نامه رو فرستادیم خدمت امام. در همون حدود 9 ماه 10 ماه پیش تقریبا که مجمع تشخیص مصلحت به وجود آمد، امام وقتی که آیین‌نامه رو دیدن بر اختیاراتی که ما برای مجمع تشخیص مصلحت معین کرده بودیم چیزهایی رو اضافه کردن، چون شرایط حساسی بود، شرایط سال گذشته بود، شرایط جنگ، بمباران، موشکباران، احتیاج به تصمیم گیری های سریع. و بعد از آنی که شرایط دگرگون شد و اوضاع عوض شد، امام همون آیین‌نامه قبلی رو که خود ما پیشنهاد کرده بودیم او رو تثبیت کردن و تنفیذ کردن و اون اضافه اختیارات رو که اون وقت به خاطر ضرورت به مجمع تشخیص مصلحت داده بودن اون رو الغاء کردن.
امام همچنین تذکری راهگشا به شورای نگهبان می دهد. تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می دهم که خودشان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری هاست. حکومت فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند و این بحث‌های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوری هاست نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن‌بست‌هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد. شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد و خدا آن روز را نیاورد، باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.
اون چه که در ذیل نامه خطاب به فقهای محترم شورای نگهبان که مورد علاقه و احترام امام بودند در این نامه هم مشخصه فرمودن، اون بسیار چیز مهمی است. اون یک حرکت عظیمی است. نگاه به فقه اسلام از این دیدگاه یک نگاهی است که تحول عظیمی رو در مسائل گوناگون جامعه ما و راه حل هایی که ما ارائه می کنیم به وجود میاره. یک حرکت فوق العاده مهم است. هیچ کس نباید تصور کنه از این بیان امام که امام فقاهت رو رد کردن. نه، فقاهت به عنوان یک شیوه استنباط احکام الهی مورد قبول و تأیید امام بوده و الان هم هست و همیشه خواهد. مسئله دیگری است، مسئله تأثیر شرایط زمان و مکان در فتوای فقیهی است که میخواد از همون شیوه و متد فقاهت استفاده بکنه. این یک چیزی است که اگر فقهای بزرگوار ما و فضلای بزرگ در به خصوص در حوزه علمیه قم بر روی اون تکیه بکنن، ابواب جدیدی از مسائل اسلامی و احکام الهی برای مردم باز خواهد شد و ما مشکلات جامعه رو بر مبنای تفکر اسلامی و با شیوه فقاهت حل خواهیم کرد و دچار پیچ و خمهای گوناگونی که در مباحثات مدرسه ای ما خیلی اوقات پیش میاد در هیچ یک از این مسائل نمیشیم. نگاه به واقعیات اجتماعی و درک مسائل اجتماعی و فهمیدن صورت مسئله تأثیر زیادی داره در تبیین جواب و پیدا کردن جواب. بسیاری از اوقات هست که وقتی حکم شرعی رو ما میخواییم بیان کنیم صورت مسئله برامون روشن نیست، یعنی واقعیت خارجی درست روشن نیست. امام توصیه میکنن به فقهای معظم و بزرگوار که مکان رو و زمان رو توجه بکنن، یعنی در حقیقت صورت مسئله رو درست تشخیص بدن و حکم الهی رو بر اون صورت مسئله بار کنن.
پس از دستور امام خمینی مبنی بر بازنگری قانون اساسی در سال 1368، جلسات شورای بازنگری قانون اساسی برگزار شد و اعضای شورا در قالب کمیسیون‌های جداگانه موارد نیاز به تغییر را بررسی کردند. یکی از موضوعات مجمع تشخیص مصلحت بود.
در اصل 112 تشکیل مجمع تشخیص مصلحت رو به عهده رهبری گذاشتم. با توجه به اینکه خود حضرت امام اصلا این مجمع رو تشکیل دادن در زمان حیاتشون و جز اختیارات رهبر هم هست، چه ضرورتی داره که به عنوان یک اصل در قانون اساسی گنجونده بشه؟
آیت الله یزدی، عضو شورای بازنگری قانون اساسی:
تجربه عملی 10 ساله حکومت نشان داد که گاهی مشکلاتی پیش میاد که اگر برای حل اون مشکلات ما بخوایم از مجاری عادی قانونی حرکت کنیم، یعنی طرح و لایحه تایید کنیم و به مجلس بیاریم و دو شور بگذرونیم و مراحل قانونی خودش رو طی بکنه، مشکلات بزرگتری به وجود میاد. ناچار میبایست یک مقام خاصی باشه که بتونه با تصمیم گیری سریع این مطلب رو، مشکل رو حل کنه. در هر نظامی هم کم و بیش این مسائل پیش میاد، به خصوص در زمان جنگ ما این قبیل مسائل رو داشتیم. حضرت امام در برخوردهای با این قبیل مشکلات با همون اختیاراتی که ولایت مطلقه بهشون میده برای حل این مشکلات در مواردی ارجاع میفرمودن مثلا به سران سقوه، در مواردی ارجاع میفرمودن به بعضی از جمعیت‌های مرکب دیگه و در این اواخر مجمعی رو تشکیل دادن که نامش همین مجمع تشخیص مصلحت شد که اعضای خاصش رو هم همه میدونیم و مشخص هست. ضرورت حضور چنین مجمعی تجربه 10 ساله حکومت نشون داد. از این جهت ایشان تصریح فرمودن در همون فرمانی که راجع به بازنگری هست که موضع قانونی این مجمع رو هم مشخص بکنن، یعنی این مجمع در قانون اساسی پایگاه قانونی داشته باشه، با تصریح به این که قدرتی در کنار قدرت‌های دیگه نباشه. یعنی اینجور نیست که بتونه یک قوه مقننه باشه یا بتونه یک قوه مجریه باشه، تصمیم گیرنده و مجری باشه، نه خیر، یک بازوی مشاورتی خواهد بود برای رهبری. ولذا ملاحظه میکنید که دستور حضرت امام لازم دانسته که این شورا در قانون موقعیت خاصی داشته باشه تا اگر رهبری در مواردی لازم دانست که بعضی از مشکلات اجرایی کشور رو از طریق این مجمع حل بکنه و با مشورت او حل بکنه یا به او بگه نظرش رو بده و نظر رو به اجرا بگذاره، گفته نشه که این خلاف قانون اساسی شده است و رهبر قانون اساسی رو نقض کرده است و پیشگیری از این قبیل توهمات.
حاصل کار شورای بازنگری اصل 112 قانون اساسی است. مرحوم دکتر حسن حبیبی، عضو شورای بازنگری قانون اساسی:
در اصلی که در حال حاضر تصویب شده است 3 نکته هست. یکی، در مسائلی است که قانون رو دولت یا مجلس به عنوان طرح پیشنهاد می کنند و اونها را بر اساس مصالح نظام وجودش رو لازم می بینند و در مورد تصویبش با شورای نگهبان به توافق نمی رسند. در این مورد مجمع تشخیص مصلحت نظر می ده، یعنی موضوع ارجاع میشه به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نظر میکنه که لزوماً هم نظری که مجمع تشخیص مصلحت نظام میدهد لزوماً این نیست که اون قانون باید تصویب بشه. ممکن است که مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نتیجه برسد که نخیر، این نیازی به تصویبش نیست. یعنی درست است که دولت اون رو به مصلحت میداند، ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای این تشکیل شده است که ببیند آیا این قانون باید به تصویب برسد و مصلحت نظام اقتضا میکند یا نه، تشخیص نمیدهد. مورد دومی رو که در فرمان حضرت امام برای بازنگری بوده است، این بوده است که این مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی مقام رهبری باشه، که در دو سه مورد در قانون اساسی ذکر شده است که